أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید تو نماز، در حالی که بدن داره حرکت میکنه، مثلا داره میره به رکوع، بدن در حال حرکت دیگه، اگه در حال حرکت بدن ذکر بگوید، مثلا موقع رفتن به رکوع یا رفتن به سجده، داره میره سجده، بدن حرکت داره میکنه، این هم داره ذکر میگه. مثلا تکبیر بگوید، مثلا موقع رفتن به رکوع سمع الله لمن حمده الله اکبر، وسط را داره میگه، حمد سورش تموم شد میگه الله اکبر، داره میره برای به رکوع، تکبیرش رو ضمن حرکت در حال خم شدن داره میگه. چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور دادند، در نماز بعد از سمع الله الله اکبر دستور دادن دیگه، بعد از سمع الله لمن حمده الله اکبر داره تو نماز، اگه این اون ذکر داره میگه نمازش باطله، ذکر نماز رو اگه داره میگه نمازش باطله. چرا؟ چون ذکر نماز در حال حرکت نباید بگی، سمع الله لمن حمده الله اکبر، بعد باید بره به سجده، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله اکبر، بعد بره به رکوع، همه سورش تموم شد تکبیر میگه، بعد میره به رکوع، چون جاش اونجاست، اگه وسط را بگی نمازت باطله. اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید، هر ذکری در حال حرکت بدن اگر باشه، اگر ذکر نمازه، چون ذکر نماز وسط حرکت نداریم، فقط به حول الله وسط حرکته، بقیه از کار بعد بدن آرام باشه. چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند بگوید، بعد نماز را دوباره بخواند. و اگر به این قصد نگوید، یا الله اکبر ذکر عادی معمولی اب نداره، شما هر جای نماز میتونی ذکر بگی، هر جای نماز میتونی ذکر بگی، مثلا فرض کن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا استغفار میگم بین آیه دوم و آیه سوم اب نداره، یه دعا میکنم اب نداره، سبحان الله استغفر الله اب نداره، هر جای نماز ذکر میتونیم. اگه به قصد اونجور ذکر میگیم، ذکر عمومی، اگر به این قصد نگوید بلکه بخواهد ذکری گفته باشد، یه ذکر خدا میخواد بگه، اب نداره نمازش اب نداره. پس ذکر نماز و وسط حرکت اگه میگیم نماز مشکل پیدا میکنه، فرق میکنه اب نداره، اون قصدش چیه، مهم قصدش. ای قصد سمع الله لمن حمده الله اکبر نماز رو داره میگه، نماز باطله. من اون قصدش که نمیدونم دیگه، من اون شخصو که میشناسم و پشت سرش وایسادم، پس ناگزیر اونم دعاست دیگه، دعاست، من سمع الله لمن حمده دعاست، اینو واسط را میگم اب نداره. مال سمع الله نماز رو میگی، باید وایساده باشی، سمع الله یه دعاست، هر جای نماز میتونی سمع الله لمن حمده بگویی، مهم نداره. اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبیحات، تسبیحات اربعه مثلا رکعت سوم چهارم، بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود، یه نفر بیاد تنه بزنه، آدم یه دو قدم بره جلو، بدن دیگه آرام نیست، من داشتم ذکر میگفتم، حمد و سوره میخوندم، ذکر میگفتم، بدن حرکت کرد، احتیاط واجبان است بدن برگردی سر جات، بدن که آروم شد ذکری که وسط حرکت شد تکرار کنی، دو مرتبه بگی، احتیاط واجبان است که بعد از آرام گرفتن بدن آنچه را که در حال حرکت خوانده دوباره بخواند. وسط نماز جماعت چی؟ رد بشه گب نداره، تنه میزنه. خب شما بعد برمیگردی سجاد آروم میشه، گره نیست. دیروز عرض کردم وقت آدم از صورت نمازگزار خارج میکنه، یعنی یه جوری تنه میزنه که آدم مثلا پخش میشه وسط، اون دیگه نماز تموم شده، خراب شد. یه چیز دیگه هم گفتیم دیروز، صورت نماز از بین بره و نماز باطله. چی؟ فعل کسی، یه کاری زیاد، کار زیاد. مثال چی عرض کردیم؟ 10 قدم مثلا راه بره. نه بارکلو رو برگردن، خودش یه داستان جداییست. تا انسان میتواند ایستاده نماز بخواند نباید بنشیند. میگن این اگه کج وایسه، دستشو بگیره مثلا به اینجا، میتونه وایسه. عصا دستش بگیره وایسه. تکیه بده به جایی وایسه. مثلا پاشو گشادتر بذاره از معمول میتونه وایسه. تا میتونه آدم باید وایسه نشینه. ولی اگر به هیچ قسم، حتی مثل حالت رکوع، مثل حالت رکوع واشده است دیگه آدم تقریبا. میگن اگه آدم اینقدر خم شده که مثل حالت رکوع هم هست، بازم همون جوری وایسه. ما میرفتیم تو ایوان طلای حضرت رضا علیه السلام، یه آقای بزرگواری بود اونجا نماز جماعت میخوند، چون تقریبا دیگه به حالت رکوع بود. خدا رحمتش کنه. نه دیگه اونا مشکل. ولی اگر به هیچ قسم حتی مثل حالت رکوع هم نتواند بیستد، دیگه باید بنشینه. این مسائلم تقریبا تموم کردیم، کنار گذاشتیم، رفتیم سر مسئله قرائت. در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه انسان باید اول حمد و بعد از آن یک سوره تمام بخواند. اهل سنت گاهی مثلا 2 تا 3 تا آیه میخونه، این به درد نمیخوره، کافی نیست، یک سوره باید بخواند. اگر وقت نماز تنگ است یا انسان ناچار است که سوره را نخواند، به دلیل مثلا بترسد اگر سوره را بخواند گرفتار دزد بشه، مثلا اینقدر سرما زیاده که یه ذره بیشتر آدم طول بده ممکنه اینجا صدمه بخوره، ماشین بره، حالا به قول ایشون ماشین بره، قطار بره. مثلا اگر به ترسد، یه بار رئیس قطاری که ما سوار بودیم نمازخون بود، یه بار من دیدم، بعد اومد قشنگ مثل آدمیزاد نماز خوند و ما هم نمازمونو خوندیم و بودو و سوت بزن و این حرفا. دانشگاه چه خدمتی کرد آقا بین بین آب و خاک. اگر وقت نماز تنگ باشد، وقت نماز تنگه، تسبیحات اربعه رو ستا رو یکی بگو، قل هو اللهش هم نخون که نمازت یه ذره‌ش هم نره از وقت بیرون، قضا نشه، یه ذره از نمازم قضا نشه، قول هو الله رو حذف میکنی، نمیخونی، فقط حمد میخونی، بخاطر اینکه دیر وقته. یا مثلا اگه بترسد که اگر سوره را بخواند دوز یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند، نباید سوره را بخواند. و اگر در کاری عجله داشته باشد، چکش داره بر میگرده، باید بودوه برسونه به بانک. اگر در کار عجله داشته باشد میتواند سوره را نخواند. آقای بهشت میفرماید به طوری که اگر سوره را بخواند ضرری به او میرسد، بانک مثلا تعطیل میشه، چکش برمیگرده، مثلا آبروریزی میشه، مثلا میتواند سوره را نخواند. میگن اگر عمدن سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل است. اشتباهاً باشه که خوب درستش میکنه، حمدو میخونه بعد دوباره سوره رو میخونه. اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند بعد از رسیدن به رکوع بفهمد حمدو یادش رفته بوده، سوره رو یادش رفته بوده، فرضا این نمازش صحیحه، اب نداره. یا تو ماشه حمد و سوره جزء چی بود؟ جزء واجبات نماز بود دیگه، چطور میشه واجب رو ترک کرد؟ جوون بگو ببینم. بگوده آره صحبشو گفتیم، مثلا مسئلهش صحب بودیم دیگه. واجب چون واجب رکنی نیست، اگه آدم یادش بره نداره دیگه. تکبیرات الاحرام من یادم رفت نمازم رو خونده، خب باطل نمازه چون رکنه. اما حمد و سوره چون رکن نیست، واجبه اما رکن نیست، اگه عمدن ترک کنی نماز باطله، اگه سهوًا ترک کنی اب نداره. اگر پیش از اون که بر رکوع خم شود رفع خم داره میشه، دستش به سر زانو نرسیده، دست آدم به سر زانو برسیده به رکوع رسیده، نشده هنوز، یه ذره خم شده، یادش اومد مثلا سورهشو نخونده، مثلا حمدشو نخونده، حالا یه چیزی بر میگرده صاف وای میسه همسرش میخونه چی؟ قنوت هم میتونه. آره چون قنوت مستحبه. من یه کمی خم شدم دیدم یادم اومد که قنوت همو نخوندم، بر میگردم صاف وای میسم قنوت هم میخونم، اب نداره. اگه پیش از آن که برای رکوع خم شود بفهمد که هم و سوره را نخونده باید بخوند. اگر بفهمد سوره تنها را نخونده بازم باید برگرده بخوند. اگر در نماز آیه سجده بشنود، حالا ما آیه سجده اصلا بلد نیستیم، بلد نیست. چهار تا سوره است در قرآن که در هر یک از این چهار تا سوره یه آیه است، اون آیه رو هر کسی بخونه، هر کس بشنوه باید سجده کنه. در حال نماز چیکار کنه؟ در حال نماز که شما یه سجده زیادی بکنی عمدی خود نمازت باطل میشه. اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره سجده کنه، اشاره با سر با اشاره سجده میکنه، بعد از نماز سجدهشو انجام میده، میفهمه نمازش اب نداره، صحیحه. بعضی میرن در ماه رمضان به عمره میرن، وقت توی نمازهای شبهای اهل سنت شرکت میکنن، یه نمازایی میخونن مفسر، سوره های قرآن میخونن، شاید مثلا یه ختم قرآن، نصف ختم قرآن توی حالا اینم رفته گیر کسی میشی ها، حال حوصله همچین نمازی ندارم. اون اهل سنتش هم گیر میکنن، اونا تو نمازشون آیه سوره سجده میخونه، بعد هم میرن به سجده، یعنی یه نفر سیخ وایساده این وسط برمیشی هست که مسئله بلد نیست. مسئله دنیا خوبه ها. چی بود؟ کجا بودیم؟ به اشاره سجده میکنه در نماز خودمون. مثلا یه نفری کنار دست من نشسته داره قرآن میخونه، بلند خون آیه سجدهش هم بلند خون، خودش رفت سجده کرد، منم شنیدم، من به اشاره سجده میکنم، بعد از نمازم بعض از آقایون گفتن که همون وقت سجدهشو بعد از نماز انجام بده، اب نداره. در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست، نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست، به خونه بهتره ها، لازم نیست. میگن حتی اگر نذر کرده مثلا این مقدار نماز بخونه، ما که از این نذر نمی کنیم، اگه نذر کرده این مثلا نماز خونه اونجا هم سوره رو نخونه، اب نداره. میگن خوب اما بعضی نمازهای مستحب است که سوره توشه. مثال دارم، مثل نماز وحشت، نماز وحشت، نماز شب اول قبر که برای کسی آدم داره میخونه، با در رکعت اول یه حمد باید بخونی، یه آیه الکرسی، در رکعت دوم یه حمد باید بخونی، ده تا انا انزلنا. خب اینو نخونی نماز وحشت نشده. نماز جعفر طیار، خب چهار تا سوره دستور دادن، اذا زلزله بخون و العادیات بخون و نصر بخون، اینا نخونی نماز جعفر طیار حساب نمیشه. اما نماز شب من میخوام بخونم، نماز شبمو اگه سورش هم نخونم عیب نداره، نماز شب حساب میشه، چون دستور خاص در مورد سوره نداره. اون نمازایی که دستور خاص در مورد سوره داره، اونا اگر نخونی نمازت باطل نیست، اما اون نمازی که میخواستی نمیشه. مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام کلمات حمد و سوره، حتی حرف آخر هر کلمه رو هم بلند بخواند. نماز صبح دیگه، الحمدلله رب العالمین، نونش هم نونش خورده نشه، صداش کسی نشنوه. خانوما میتونن حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا رو بلند بخونن، میتونن بلند بخونن، میتونن آهسته بخونن. اگر در جایی که باید نماز رو بلند خواند عمدن آهسته بخونن، یا در جایی که باید آهسته خوان عمدن بلند بخواند، نمازش باطل است، نمازش باطل است. ولی اگر روی فراموشی یا ندانستن مسئله باشد عیب نداره. دو جاست که مسئله ندونی عیب نداره، معلوم میشه که بقیه جاهای دیگه اگه مسئله ندونی عیب داره، نمازت عیب پیدا میکنه. مسئله بلند و کوتاه خوندن نماز رو اگه آدم بلد نباشه اشتباهی بخونه عیب نداره، نمازش باطل نیست. سهو مگه بکنه، نماز مثلا ظهر و عصر بلند بخونه، نماز مغرب و عشا رو آهسته بخونه، سهو هم عیب نداره. یه مسئله رو میگیم و بازم تکرارش میکنم انشالله. انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند. به کسی که حالا یه مسئله دیگه است، به کسی که به هیچ وجه نمیتواند صحیح رو یاد بگیرد، باید هر طوری میتواند بخواند. اینجا آقایون حرف دارن، میرسیم انشاءالله. بعد میفهمند این آدمی که نمیتونه یاد بگیره مستحب است که نمازش به جماعت بخونه، واجب است حمد و سورهش یاد بگیره. اگر هیچ وجه، یه پیرمردی بود قاعدتاً به رحمت خدا رفت تو مسجد امین دوله، میاد پیش من حمد سوره میخون هر روز صبح، به نظر شاید 200-300 بار نمیشد، زبانش نمیگشت، سوادم نداشت، زبانش نمیگشت. چندین سال بعد ما یادم حمد سوره خوب میخون، چطور شده؟ دیگه خدا داده، خدا داده بود. مثلا بله، همین شرط هم همه جای نماز میتونه آدم ذکر بگه، بهتر از همش هم استغفار بگه. هر جا وقت زیاد آوردی استغفار بگه. پس اونو به احتیاط باید تکرار کنید، وگرنه شما چهار بار دستور ندارید تسبیحات اربعه رو بگی. تسبیحات اربعه که رکعت سوم و چهارم آدم میخونه، سبحان الله و الحمدلله، اینو سه بار باید بگی. اگه من بار چهارم بگم بی خوده، مشکل ممکنه تو نماز پیش بیاد. به قصد ذکر مطلق بگی اب نداره، استغفار بگی اب نداره، صلوات بفرستی اب نداره، اب نداره، ذکر به قصد ذکر بگی اب نداره.
حالا
سلام نگو، چون سلام دیگه وقتی گفتی تمومه، از نماز اومدی بیرون. من ذکر گفتم، بعد نگاه میکنم توجه نداشتم، اینو احتیاطا تکرار میکنم، مگر اینکه آدم ترس وسواس شدن داشته باشه. اگه ترس وسواس نداره ذکرشو احتیاطا اعاده میکنم. نه دیگه، نماز که تموم شد من ذکر نمازم گفتم، ذکر مطلق میگم، ذکر مطلق الله حمد. نه نه، چون در مورد السلام علینا میگن، السلام علینا رو احتیاط، شاید بعضی از آیان مراجع که تکرارش نکنید. یه ذره آیه امامت میخوام بخونیم، یه ذره، پنج دقیقه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهدي الظالمين. هم ترجمه رو از روی این ترجمه و یاد کنید هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری دشوار و سخت آزمایش کرد. ابتلا، ابتلا یعنی آزمایش. حضرت ابراهیم رو خدای متعال امتحانات کرد، پس از همه به طور کامل، پس او همه را، همه اون امتحانات را به طور کامل به انجام رسانید، از پس امتحانات بر اومد. آدم اگه یه جایی پاش میلغزه، من میشه پاش یه مشکلی داره، اگه پا قوت کافی داشته باشه لغزش چرا بکنه؟ ابراهیم امتحانات خیلی سخت داد، از هیچ کدومم تو هیچ کدومم کم نیورد. چون این مسئله، اگه ما ایمانمون درست باشه هیچ جا، هیچ جا ابراهیم، پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید و پروردگارش به خاطر شایستگی و لیاقت او فرمود من تو را برای همه مردم پیشوا و امام قرار دادم. ابراهیم گفت و از دودمانم، تو یه امام و پیشوا هم، از خانواده من، از فرزندان منم پیشوا به امام قرار بده. فرمود پیمان من که امامت و پیشوایی است به ستمکاران نمیرسد. امامت عهد من است، این عهد به ستمکار، به ظالم نمیرسد. این ترجمه تقریبا آیه. حالا دقت کنید، یه زمانی این اتفاق افتاده، تو یاد بیار که یه همچی زمانی بوده، خدای متعال امتحان کرد ابراهیم را. اینجا دارد به کلماتن، به یک کلماتی او را امتحان کرد. میگن به کلماتن رو تفسیر میکنن، یعنی یه حوادثی اتفاق افتاد، در اون حوادث حضرت ابراهیم امتحان شد. مثلا داستان ذبح اسماعیل، دستور بهش دادن بچه تو ببر در منا قربانی کن، امتحان بود دیگه، امتحان خیلی بزرگ بود. خب خدای تبارک و تعالی ابراهیم را، رب ابراهیم، ابراهیم را به حوادثی امتحان کرد. فأتمهن، او اون امتحانات رو تمام کرد. بعد از اون خدای متعال فرمود حالا که امتحانات رو همه امتحانات رو دادی که حالا بعد عرض میکنیم این امتحانی که بعدش به امامت رسید امتحان داستان قربانی اسماعیله، قربانی کردن اسماعیل. اون امتحانی که شد گفتن تو به مقام امامت رسیدی. ما فرمود انی جائلو کل ناس اماما، من تو را برای مردم امام قرار دادم، برای مردم امام قرار دادم، که میگوییم که یعنی گفتن امامت ابراهیم تا امروز هم هست، چون امام همه مردمه، امامتش تا امروز هم هست. ما الان یک سلسله از سنت های ابراهیم رو عمل میکنیم. سنت های ابراهیم رو مثلا گفتن که غسل جنابت سنت حضرت ابراهیم علیه السلام، ما عمل میکنیم، پس ببینید به امامت ابراهیم ما غسل داریم میکنیم. به الاخر 15 چیز فرمودن. فرمود من تو رو برای مردم امام قرار دادم. ایشون تو روایت ما میگن از بس شادمان شد از این مرتبت و مقام، از بس مقام بلند بود و مقام منیعی بود و شادمان شده بود، بلافاصله گفت خدای بچه های منم، تو بچه های منم امام قرار بده. بچهاش امام شدن دیگه، 12 امام از فرزندان ابراهیم هم دیگه. فرمود که این داستان شوخی نیست، امامت شوخی نیست، به هر کسی داده نمی شود. لا ینال و عهدی، امامت عهد من است، عهد من به ظالمین نمی رسد. اون کسی به مقام امامت می رسد که معصوم باشه. یه تقسیمی کردن علما، عرضم تموم شد، یه تقسیمی کردن علما، ببینیم یادم میاد عرض کنم، گفتن اون وقتی که حضرت ابراهیم دعا می کرد، خب داره بچه هاشو فکر میکنه، بچه تو روز قیامت 100,000 نفر 100,000,000 نفر بچه هاشن، خب بین اینا بعضیشون مثلا از اول بعضیشون خرابه، از اول بعضیشون خرابه، خب این که از اول بعضیش خرابه تا آخر عمر آلوده است، غرق آلودگی، اینه که دعا نمیکرد که این امام قرار بده، که پس اینو میذاریم کنار. یه کسی هستش که اوائل عمرش پاکدامنه، بعد یواش یواش آلوده میشه و غرق میشه میره، اینم که نمیشه. این خدایا این بچه های من، بچه‌شون تا 17-18 سالگی، زمان ما هم هست دیگه، همیشه هست، جوان ها گاهی تا 17-18 سالگی 19 سالگی نسبتا پاکن، بعد یواش یواش میره دانشگاه و بعدم وارد کسب و کار میشه و هیچی به باد فنا میره. اینم نمیشه دعا کنه ابراهیم. کسی که آخر عمرشو با آلودگی بگذرونه، اینم نمیشه دعا جز دعای ابراهیم باشه. میمونه دو قسمت، یه قسمت اینه که تمام عمرش به پاکیه، یکی این که نه، اوائلش یه کمی خطاهایی داره، بعدم دیگه شد توبه کرد و پاک شد و شد جز اخیار و ابرار. میشه اینجوری، گاهی هم مثلا بعدشون به مقامات خیلی هم عالی هم رسیدن، اول جوونی بوده، نادون بوده، یه کاری کرده. خب دوتا فرض دعا داره، این دوتا. خدای متعال فرمود که من به ظالم نمیدم، کدوم میخواست بگه نه؟ اونی که اولش یه مثلا دو بار یه حرفی زده بود، یه نگاهی کرده بود، مثلا یه کاری کرده بود، اون بیرون، آقا این ظالمه، ولو یه گناه کرده، این ظالمه، این امامت نماد به این آدم برسه. میمونه امامت فقط به کسی که هیچ تمام عمرش پاک پاک. این حضرت موسی علیه السلام، میدونی که حضرت موسی به مقام نبوت نرسیده بود، کی؟ وقتی که فرار کرده بود از مصر، فرار کرده بود اومده بود مدین، اونجا اومد دیر سر یه چاهیه، مردم گله دارا اومدن گله هاشون اطراف پراکنده است، هی میارن گله هاشونو سر چای آب، آب میخورن، سیراب میشن، میرن. یه دو تا دختر خانوم هم اون کنار بایستدن با گله خودشون. شما چرا اینجا بایستدین؟ گفتن خب تا مردا هستن اونا زورشون بیشتره، اینا میخورن میبرن آبا رو، تش به ما میرسه. بیا این جلو ببینم، این جلو رو مثلا آبشون رو درست کرد اینا آب. خب اونا گفتن بیا منزل ما، نزد پدر ما، که مزد این زحمتی که کشیدیم. خب بفرمایید بریم. گفت من، ما خانواده‌ای نیستیم، ظاهرا اینجوریا، ما خانواده نیستیم پشت خانوما را بریم، ما پشت زنها، ما که زن جلو باشه ما پشت سرش راه بریم نمیریم. من جلو را میرم، هر وقت باید مثلا دست راست دست چپ بشه شما یه سنگ بندازیم، مثلا اینجا باید رای چپ دست چپ بریم. رفت رفتن تا رسیدن خدمت حضرت شعیب و حالا داستان نقل میکنه اینجوری. اونجا رسیدن و سلام علیکم بفرمایید و مثلا چای میل کنید و خسیک در کنید و چقدر باید به شما مزد بدین؟ فرمود ما خانواده هستیم که برای کاری که برای خاطر خدا میکنیم مزد نمیگیریم. منو چه یه چیز دیگه، جنسش فرق داشت با جنس ما، پیغمبرم نبود. بعدم اینجا 10 سال مثلا رفتم چقدر خدمت حضرت شعیب کرد، زیر دست حضرت شعیب تربیت شد مثلا، بعدم دختر شعیب رو گرفت و اومد بره شهر خودشون. وسط راه نمیدونم تو تاریکیان بارون میامد، طوفان بود، سرما بود، از دور یه آتشی دید و رفت اونجا و به مقام نبوت رسید. حالا 10 سال مونده تا به مقام نبوت. اینقدر پاکدامن بود. این پاکدامنی رو اونا قبل از نبوت، قبل از نبوت پاکدامن بود، جنسش خوب بود. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم يا الله. به آبرومندی محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین، امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما، در ظهور و فرجش تعجیل و تسهیل بفرما، موانع و مشکلات فرجش رو برطرف بفرما، قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما، غم و غصه از دل دوستانش به فرجش برطرف بفرما، حوائج اون حضرت و حوائج همه دوستانش رو فوق رغبتشان برآورده به خیر و عافیت بفرما، بلاها، مصیبتها، غم و غصه ها، آفات، آهات رو از اون وجود مبارک و دوستانش دور بفرما، اون بزرگوار رو از رفتار ما، اعمال ما، اخلاق ما راضی و خوشنود بفرما، کشور ما، کشور عراق، بحرین، لبنان، فلسطین، افغانستان، حالا لیبی، مصر، همه کشورهای اسلام رو، بلخصوص اونهایی که قیام کرده اند در پناه اون حضرت، از همه خطرات و بلیات محافظت بفرما، شر اشرار و کید کفار، یهود و نصارا، آمریکا و اسرائیل رو از سر همه مسلمان ها علال خصوص کشور ما کم و کوتاه بفرما، دستشون رو قطع بفرما، نقشه هاشون رو ناکام بفرما. این کشورهایی که قیام کردن خدای خودت کمکشون کن. کشورهای مثل سومالی که گرفتار قحطی هستن خدای خودت به دادشون برس. امنیت، عافیت، وسعت رزق، خیر و برکت بر همه عالم اسلام علل خصوص کشور ما نازل بفرما. بلا، اختلاف، فتنه را از کشور ما دفع و رفع بفرما. اموات ما، ذوی الحقوق ما، پدر و مادرای ما، معلمین و اساتید ما، علما و مراجع گذشته، امام و دو فرزندش، همه شهدای ما، غریق بهار رحمت و مغفرت و رضایت خودت قرار بده. مرضای اهل اسلام، مرضای منظور نظر، شفای عاجل و خیر مرحمت بفرما. جمع ما رو مریض و مریضدار قرار مده. عواقب همه امور ما رو ختم به خیر کن. عاقبت های عمرمون رو ختم به خیر کن. ما را به خودمان وامگذار. توفیق ترک گناه و ترک اخلاق بد به همه ما مرحمت بفرما. توفیق زیارت عتبات عالیات حضرت رضا علیه السلام، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت امام حسین و سایر عتبات مقدسه رو، توفیقش رو به همه ما به تکرار و به عافیت مرحمت بفرما. این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده. این ماه رمضان را برای ما پر از برکت قرار بده. توفیقات ما رو در این ماه بیشتر از گذشته عمرمان قرار بده. ما را یک لحظه و کمتر از لحظه به خودمان وام گذار. هر کس تو این مسجد آمده یادمون رفت، هر کس تو این مسجد آمده یه یا الله گفته، دو رکعت نماز خوانده، ائمه جماعت این مسجد مرحوم آیت الله است احمد لواسانی، آقای اسد زین العابدین لواسانی، آقای سعادت، غریق بهار رحمت و مغفرتت بفرما. آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و به اون محتاجیم، به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما.